مختصر چیست که باید در نیمه های شب، آن هم در وسط تعطیلات تابستانه، در مجلس تصویب شود؟ سفارت آمریکا در تهران اتفاقات امشب مجلس سنا را با حساسیت و البته با آرامش زیر نظر دارد. این آرامش از این جهته که محمدرضا پهلوی دو ماه قبل در سفر به آمریکا و ملاقات با رئیس جمهور جانسون در ازای دریافت یک وام 200 میلیون دلاری، خیال آمریکایی‌ها را از تصویب این مصوبه ذلت‌بار راحت کرده است. مصوبه ساعت 12 شب مجلس که در ادبیات سیاسی کاپیتالاسیون نام داره و قلب هر عاشق ایران رو به درد میاره و ایران رو به یک مستعمره تبدیل میکنه این است: مجرمان آمریکایی در صورت انجام هر گونه جرم و جنایت در ایران از تعقیب قضایی در امان بوده و قوه قضایی ایران حق دستگیری و محاکمه آنها را نداشته و ایران باید آنها را برای محاکمه و مجازات تحویل مقامات آمریکایی نماید. این لایحه برخلاف قوانین اول به مجلس سنا می رود و بعد در مجلس شورای ملی هم تصویب می شود. امام خمینی که از فروخته شدن استقلال ایرانی ها به شدت به خشم آمده می گوید: با کمال وقاحت و با این امر ننگین ملت ایران را از سگ‌های آمریکایی پست‌تر کردند.
یوم‌الله 13 آبان حماسه ایستادگی، مقاومت و استکبار ستیزی و روز بزرگ مرگ بر آمریکا، روز همگری و وحدت مردم ایران، همگام با دانش آموزان و دانشجویان، اجتماع بزرگ خانوادگی ملت ایران، همزمان با هفتمین روز بزرگ داشت شهادت مظلومانه شهدای حمله تروریستی حرم مطهر احمد ابن موسی، سخنران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محترم. جمعه 13 آبان ساعت 9:30 صبح مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا و با استقرار موکب ها و ایستگاه های متنوع از لانه جاسوسی تا میدان فلسطین.
عصر پاییزی دلنگیز رو براتون آرزو میکنم و یک بار دیگه سال و روز میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت میگم. لطفاً به سامانه پیام کوتاه 3102 پیام های پرمهرتون رو ارسال بفرمایید و از طریق شماره تلفن 2265-2876 نظرات و پیشنهاداتتون رو به ما بگید و برنامه های رادیو سلامت رو مورد مداقه قرار بدید. 15:36 دقیقه است. اینجا همچنان رادیو سلامته.
گروه خانوادگی رادیو سلامت تقدیم می کند.
زندگی و همه ازدواج همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با انبار طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا و سلام. سلام به شما همراهان همیشگی برنامه نیمه دیگر من و یه سلام ویژه خدمت شما عزیزانی که امروز برای اولین بار برنامه ما رو میشنوید. ما اینجا هستیم تا روایت شما رو از دوران تجردتون بشنویم. پس اگه تمایل داریم روایتتون رو با ما به اشتراک بذارین از همین الان تا پایان برنامه به 3102 پیامک بفرستید و بهمون بگید چرا هنوز مجردید. خب اما طبق روال این برنامه امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم دکتر مریم نجابتیان روانشناس هستیم. خانم دکتر نجابتیان عزیز عرض سلام دارم خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. خانم دکتر اگه موافق باشید بریم اتاق مشاوره و روایت امروز رو به اتفاق بشنویم.
بله.
اتاق مشاوره.
سلام میگم به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. اسم من مرتاده، 36 سالمه و موضوع از این قراری که چون توی پرورشگاه بزرگ شدم هیچ دختری حاضر نیست با من ازدواج بکنه. راستش هیچ تصوری از زندگی خانوادگی و تشکیل خانواده اصلا ندارم به جز اون چیزایی که توی فیلم ها دیدم و توی قصه ها شنیدم. بدون پشتوانه پدرم، بدون آغوش گرمی مادر توی پرورشگاه بزرگ شدم. میدونم چجوری وارد پرورشگاه شدم. 2 ماهه بودم که پدر و مادرم رو توی تصادف از دست میدم. یه مادر بزرگ پیر داشتم که چون نمیتونست از من نگهداری بکنه، خودشم مریض احوال بوده، منو میسپاره به پرورشگاه، چاره ای نداشته. یه دایی دارم که میگن هلند زندگی میکنه و هیچ وقتم من تا به الان ندیدمش و شاید اونم از وجود من بی خبر باشه. فامیلای پدرم هم توی یزد زندگی میکنه که یه بار با اشتیاق زیاد آدرسشون رو پیدا کردم و رفتم سراغشون. انتظار داشتم از دیدن من خیلی خوشحال بشن اما خوشحال نشدن هیچ، حاضرم نشدن تو خونه رام بدن. راننده‌ای هم که منو برده بود اونجا یواشکی کشید کنارم و گفت اصرار نکن پسر جون بیا بریم، این از این تحصیلن که تو دنبال ارث و میراث اومده باشی، واسه همینم هم میگن نمیشناسنت. برگشتم تهران، با خودم گفتم خب ولش بکنه که مرتا تام فکر بکن مثل بقیه بچه پرورشگاه هیچکی رو تو این دنیا نداری. اون زمان هنوز دانشجو بودم، الان آخر تحصیلات ارشد هستم و توی یه شرکت خصوصی دارم کار میکنم. یه آپارتمان مجردی کوچیکم اجاره کردم و تنهایی دارم زندگی میکنم. بچه های شرکت خیلی، واقعا از همینجا میخوام بهشون بگم، خیلی به من لطف دارن. دست آسین بالا زدن که واسه میخوان زن بگیرن. چند نفرم به معرفی کردن، اما بعد از چند جلسه آشنایی وقتی میفهمن توی پرورش رو بزرگ شدم، پاپس میکشن، میگن نه پدری داره، نه مادری داره، نه بستگانی داره، هیچ. هنوزم دوستان بهم اصرار میکنن که ازدواج بکنن، اما خودم دیگه واقعا اصلا تمایلی به این اتفاق ندارم. اتفاقی که به نظر من خیلی مهمه، ولی واسه من شاید خوشایند نباشه راستش، چون جواب نهایی که تو این مدت از خیلی از دختر خانم‌ها شنیدم، صرفا به خاطر اینکه من توی پرورشگاه بزرگ شدم، انگیزه ازدواج و تشکیل خانواده رو واقعا ازم گرفته. شاید قسمت منم توی این زندگی تنهایی و بی کسی و ازدواج نکردنه، نمیدونم. گفتم یه مقدار باهاتون درد دل بکنم، یه مقدار سبک بشم، نمیدونم. اتفاقی که واسه من افتاده از حیطه اختیارات من واقعا خارجه، ولی خب منم واقعا حق زندگی دارم، منم به آینده خوب فکر میکنم، به تشکیل خانواده فکر میکنم. من اصلا آدم بدی نیستم، من تحصیل کردم، من کار میکنم. چاره ای نبوده، من توی پرورشگاه باید بزرگ میشدم. ممنونم از اینکه صحبت های منو گوش دادید.
زندگیتون به رنگ عشق. خیلی متشکرم که شنونده رادیو سلامت برنامه نیمه دیگر من هستید. بله خانم دکتر نجابتیان عزیز، به اتفاق شما و شنوندگان عزیزمون روایت آقا مهرداد 36 ساله رو شنیدیم. بشنویم نظر کارشناسی شما رو.
بله صحبت های آقا مهرداد رو شنیدیم و از یک طرف بسیار من ناراحت شدم از اینکه به هر حال هر یک از ما حق داریم که خانواده داشته باشیم و در خانواده‌ای بزرگ بشیم و این شاید بشه گفت کمترین حق ما هست که این حق رو آقا مهرداد توی زندگی نداشتن. اما همه ماها تو زندگی دنبال یه چیزایی هستیم، دنبال به دست آوردن چیزهایی هستیم که ممکنه بعضی هاشون رو به دست بیاریم و بعضی هاشون هم نه. و از همه مهمتر این که گاهی وقتا تو زندگی هر کدوم از ما اتفاقاتی میفته که ما هیچ نقشی توی اون اتفاقات نداریم. مثلا این که ما کجا به دنیا بیایم، این که چه پدر و مادری داشته باشیم، این که اصلا پدر و مادری داشته باشیم یا نداشته باشیم، این که توی پرورشگاه زندگی کنیم، این که توی یه قبیله آفریقایی زندگی کنیم، این که توی یه جایی زندگی کنیم که درگیر جنگ و ناراحتی، اینا هیچ کدوم دست ما نیست. اما از یه جایی به بعد ما زندگی خودمون رو خودمون میسازیم. من وقتی به روایت آقا مهرداد گوش دادم، این که با وجود این که از داشتن خانواده محروم بوده، اما تونسته با تلاش و کوششش درس بخونه، تونسته به رشد شخصش ادامه بده، این که تونسته تا کارشناسی ارشد پیش بره، این که الان مدیر یه شرکت شده، اینا همه دستاوردهایی هست که آقا مهرداد به دست آورده. به هر حال درست خانواده مهمه، اما وقتی تونسته بدون دخالت خانواده به این درجه از رشد و موفقیت برسه، بنابراین نباید حالا با قرار گرفتن یه مانعی سر راهش به نام دیدگاه مردم در مورد ازدواج اون برنامه هاش رو تغییر بده. در واقع میخوام بگم که به جای این که تمرکز کنه روی چیزهایی که خارج از کنترلش هست، مثل داشتن یک خانواده خوب، تمرکز بکنه روی دستاوردها، چیزهایی که به دست آورده. واقعا من آفرین میگم به همتی که آقای مهرداد داشته، این که تونسته با وجود تمام محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که در زندگیش داشته، تونسته خودش رو انقدر ارتقا بده و تونسته آدمی بشه که بتونه به خودش افتخار کنه. خب این خیلی خوبه.
بسیار عالی.
من فکر میکنم که در مورد ازدواج هم به هر حال، حالا درسته بین ما ایرانی ها خانواده مهمه، اما مگه هر کسی توی پرورشگاه بزرگ شده آدم بی اصالتی هست؟
درست میفهمید.
مگه هر کسی تو پرورشگاه بزرگ شده لزوماً آدمی هست که قادر نیست که زندگی رو اداره بکنه؟
خانم دکتر چه بسا خیلی از افراد، یا اصلا بخوایم یه مقداری ریزتر نگاه کنیم، کودکانی که در محیط پرآسیب خانواده دارن رشد میکنن، پدر و مادری که واقعیت اینه که صلاحیت فرزند پروری رو ندارن، بعد حالا صرفا اسم پدر و مادر هم روشون هست دیگه. ما این طرف قضیه رو بخوایم نگاه کنیم، مقایسه کنیم با شرایط پرورشگاه و یه شخصیتی مثل آقا مهرداد که به این خوبی رشد کرده، پرورش پیدا کرده، انگار اون مانع رو یه مقداری در واقع کنار میزنه. آیا موافق هستید آقا مهرداد بد نیست راجع به این موارد قدر بیشتر در واقع صحبت کنه، در فرایند گفتگو قرار بگیره با طرف مقابلش؟
دقیقاً. ببینید حالا اصلا یه ذره اگه دورتر بشیم، چقدر ما داریم دختر و پسرهایی که حالا از تمام این چیزهایی که آقا مرشد محرومن اونها رو دارن، ولی وقتی تصمیم به ازدواج میگیرن با موانع روبرو میشن.
درسته.
در حال همه ما برای اینکه به یه چیزی برسیم، اون مسئله برامون ارزشمند و مهمه، باید موانعی رو از سر راه خودمون برداریم.
درسته.
و من فکر میکنم که وقتی آقا مرداد اینقدر مصمم بوده که بتونه خودش رو به اون درجه از رشد برسونه که مستقل بشه، بتونه برای خودش خونه تهیه کنه، بتونه توی کار موفق باشه، حالا نباید با دو بار سه بار خواستگاری رفتن و شنیدن حرف نه کوتاه بیاد و فکر کنه دیگه هیچ چیزی وجود نداره. یعنی من فکر میکنم این که بپذیر خودش رو که من انسانی هستم که با وجود همه دستاوردهایی که دارم، همه چیزهایی که دارم، خب نقایصی هم دارم.
درسته.
هیچ کدوم از ما بی نقص نیستیم. به هر حال هر کسی تو یکی از مسائل زندگیش نقص داره.
یا اصلا بگیم محرومیت، خانم دکتر اصلا بگیم هم محرومیت بکنم واژه مناسب تریه.
محرومیت هست. اما این که حالا اینجا و من برام جالب هست که آقا مرشاد هیچ وقت تسلیم سرنوشت نشده.
درسته.
در حالی که چه بسا اگر آقا مرشاد به تحصیلش ادامه نمیداد، اگر خدایی نکرده یه آدم لاابالی میشد که از پس زندگیش بر نمی اومد، ما هیچ وقت بهش سخت نمی گرفتیم و می گفتیم که خب چاره ای نداشته. اما این آدم که اینقدر انگیزه داشته و تسلیم سرنوشت نشده و خودش رو تونسته اینقدر رشد بده، حالا نباید در برابر یکی دیگه از هدفهای زندگیش به این راحتی کوتاه بیاد و اون امتیاز داشتن یک خانواده خوب رو از خودش بگیره.
بله.
برای ساختن یک زندگی ما باید تلاش کنیم. در حال ازدواج هم یه تصمیم مهم تو زندگی هر فردیه. همونطوری که رسیدن به یه شغل خوب برای آقا مرداد یه تصمیم مهم بوده، امروز هم وقت اولویتش رو ازدواج قرار بده و تلاش کنه که این اولویت رو بهش برسه، بنابراین تلاش‌هاش رو بیشتر میکنه. ممکنه توی خانواده‌ای بره و یه دختری رو باهاش صحبت کنه و خانواده بگن چون پدر و مادر نداری، چون خانواده نداری، ما از تو نمیخوایم، ما نمیتونیم دخترمون رو به تو بدیم. حالا همین آقا مهرداد اگر که سعی کنه خودش رو خوب معرفی کنه، اگر که جلسات بیشتری داشته باشه با این خانواده، با دختر مورد نظرش، و بتونه خودش رو خیلی خوب نشون بده و مطمئن نشون کنه که آدم مطمئنیه. هرچند به هر حال همه ما میدونیم وقتی یه نفر بدون داشتن پشتوانه، بدون کمک دیگران تونسته به موفقیت هایی برسه، قطعا توی زندگی خانوادگی هم آدم موفقی هست.
موسیقی.
چون اون شخصیت مستقل خودش رو ثابت کرده.
بله.
و این شخصیت ثابت در زندگی یه نقش مهمی داره.
بله.
ازدواج
دقیقاً.
خوب و موفق.
چه بسا خانم دکتر افرادی که در واقع در مراحل اولیه ازدواج هستن، حالا خانمی که خواستگاری براش میاد، خیلی براش مهمه که بدونه و مطمئن بشه طرف مقابلش آدم مسئولیت پذیریه.
بله.
و خب این در روال زندگی و در مسیر زندگی در واقع براش تحقق پیدا میکنه، یعنی انگار در حالی از ابهام شخصیت طرف مقابلش. اما آقا مهرداد 36 ساله هم همطور که شما هم اشاره فرمودید به خوبی این رو نشون داده در روند زندگیش و علارغم همه محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که داشته به این درجه از موفقیت برسه. خانم دکتر اجازه بفرمایید بریم بخش پیاده رو که صحبت شنوندگان عزیزمونه به اتفاق بشنویم، برمیگردیم باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
راجعه چی بخواست سوال کنه بگو؟
یک دسته
ای وای بر من
صدا صدا
این سوال نکن، من هر کاری گفتن ندارم.
25
34
مجرد
36
23
من 18 سالمه
مجرد.
پیاده رو
اولویت زندگی شما کدومه؟ تحصیل، ازدواج یا اشتغال؟
اشتغال. بعد تحصیل، ازدواجم کلن اولویتون نیست.
چرا؟
تنهایی رو بیشتر است.
یکم توی این دوره زمونه فکر کردم به ازدواج خیلی سخت شده و شاید اولویت آخر ما جوون باشه.
اشتغال. به خاطر استقلال مالی.
اشتغال، تحصیل و ازدواج.
چرا ازدواج رو آخر گذاشتی؟
به نظرم ازدواج امری نیستش که بخواد سرسری انجام بشه و باید یه سری اولویت ها این چیزها رو داشته باشه.
اولویت اولم اشتغاله و بعد از اون تحصیل، در گزینه آخر ازدواج. چون موضوع اشتغال برای من حل شده است، موضوع تحصیلات هم تقریبا خب من الان دانشجوی کارشناسی ارشد هستم، اینم حل شده است و برای ازدواج هم خب خودم شخصا بهش فکر نمی‌کنم، به خاطر اونکه اون شرایط اولیه که حالا به نظر من نرمال و استاندارد هست که رضایت خودم برای زندگیم باشه، به خاطر همین بهش فکر نمی کنم.
لحظاتتون سرشار از آرامش، خیلی متشکرم که با ما همچنان همراه هستید. خب خانم دکتر نجابتیان، در مورد روایت آقا مرداد 36 ساله که در پرورشگاه به هر حال بزرگ شده بود و دستاوردهای خوبی هم به لحاظ تحصیلی و شغلی در واقع کسب کرده بود که امتیازهای ویژه‌ای رو براش رقم زده بود رو به اتفاق شنیدیم، شما هم در بخش قبلی به خوبی تحلیل کردید. اینجا میخوام خانم دکتر ببینم به لحاظ فرهنگی به هر حال ما ایرانیا خیلی قائل هستیم به خانواده، اما بد نیست شاید اینجا یه تذکری داشته باشیم، اینکه خانواده بله به عنوان یک بنیان خیلی مهمه که فرزند و در واقع کودک چطور در اون پرورش پیدا کنه، اما واقعیت خروجی اون خانواده است. بله. چیزی که ما الان شاهدش هستیم آقا مرداد 36 ساله یه فرد رشد یافته به لحاظ شخصیتی، به لحاظ شغلی و علمی، اینها اون خروجیه که مد نظره و در واقع حائز شرایط ازدواجه. راجع به اینها بیشتر برامون و برای شنوندگان عزیز صحبت بفرمایید. شاید یکی از شنوندگان ما از اون دسته از عزیزانی باشه که شاید حتی شرایطی مثل آقا مرداد داشته باشه یا نه مقابل این موضوع باشه، یعنی کسی باشه که مثل آقا مرداد خواستگاری رو داشته باشه که شرایطشون در واقع مطابق و مشابه آقا مرداد باشه. چطور باید تصمیم گیری کنن؟ اون تردید اون طرف قضیه رو باید به هر حال مد نظر بگیریم. چی کار کنن افرادی که در این موقعیت قرار میگیرن؟
ما در قسمت قبل صحبت کردیم که آقا مرداد اگر که خانواده‌ای نداشته ولی به خوبی تربیت شده و تونسته یک شخصیت مستقلی از خودش داشته باشه و شخصیت مستقل خودش رو ثابت کرده، من به اون دختر خانم هایی که فکر میکنن که خانواده بسیار مهمه به خصوص در فرهنگ ما،
بله.
اما ما خیلی وقتا خانواده هایی داریم که بسیار دخالت میکنن تو روابط زن و شوهر،
بله.
و خیلی وقتا عامل جدایی زن و شوهرها دخالت های خانواده هست، یا ما مواجه میشیم با خانواده هایی که بسیار فرزندشون رو به خودشون وابسته میکنن، پسرهایی که نمیتونن مثل اینکه از مادر یا از پدرشون نمیتونن دل بکنن و شخصیت وابسته ای دارن که اون دختر خانم عذاب میکشه از داشتن همچین شوهری. میخوام بگم که به جای اینکه توجه بکنیم به اینکه چرا همچین آدم های با وجود داشتن این همه محسنات و داشتن ویژگی های مثبت به جای اینکه دست بذاریم رو نقاط ضعفشون، بهتر اینجور آدم ها رو بیشتر بشناسیم، ببینیم از چه توانمندی هایی برخورداره، ببینیم چه دستاورد هایی تو زندگیش داشته. این آدم ها اتفاقا خیلی بهتر قدر چیزهایی که به دست آوردن رو میدونن، چون با تلاش خودشون به دست آوردن، هدیه بهشون داده نشده، خودشون سعی کردن که برای خودشون زندگی بسازن. قطعا کسی که تلاش کرده برای زندگی خودش و زندگی خودش رو ساخته، قدر ازدواجش رو هم بهتر میدونه.
بله.
از یک طرف من روی صحبتم با دختر خانم هایی هست که میخوان با پسرهایی با این ویژگی ها ازدواج کنن، و از طرف دیگه صحبتم با کسانی مثل آقا مهداد هست که ممکنه تو زندگی اونجوری که دلشون میخواد زندگی برعکس مرادشون نبوده، زندگیشون رو اونجوری که دوست داشتن باهاشون زندگی رفتار نکرده.
درسته.
ببین، همه ما در نهایت چه از یک خانواده ثروتمند اومده باشیم، چه از یک خانواده فقیر، چه از یک جایی اومده باشیم که پدر مادرمون رو از دست دادیم یا هر چیز دیگه، در نهایت هدفمون اینه که بتونیم رشد کنیم و متعالی بشیم، بتونیم اهداف درست رو دنبال کنیم، بتونیم زندگی خوبی بسازیم. بنابراین وقتی کسی مثل آقا مهداد تونسته با وجود اون مشکلاتی که داشته تونسته آیندهش رو به خوبی رقم بزنه، شایسته اینه که ازدواج خوبی داشته باشه. شایسته این هست که به جای اینکه تسلیم سرنوشت بشه و اگر جایی دست رد به سینش میزنن و نمیپذیرنش، به جای اینکه خودش رو آدمی شکست خورده ای بدونه، اتفاقا باید محکمتر قدم برداره و بهتر دنبال اهدافش بره.
شاید خانم دکتر یه ضعفی هم وجود داره، این طرف قضیه همونطور که شما اشاره فرمودید معارفه خوبی از خودش در واقع نداشته و این باعث همون ایجاد ابهامات و یا حتی اون باورهای قدیمی فرد رو نتونسته تغییر و تحولی درش ایجاد کنه.
بله درسته. ببینید، تو فرهنگ ما وقتی که یه دختر و پسر در فرهنگ سنتی ما میخواین ازدواج کنن، بخشی از شناخت از طریق خانواده ایجاد میشه.
همینطوره.
یعنی مسئولیت این که دو طرف بتونن همدیگر رو به خوبی بشناسن و ببینن آیا برای هم مناسبن یا نه رو، بخشیش رو خانواده انجام میده.
درسته.
خب حالا وقتی آقا مهداد این ویژگی رو نداره، بنابراین باید مکانیزمش رو عوض کنه.
درسته.
باید به گونه دیگه رفتار کنه.
بسیاره.
باید سعی کنه به شکل دیگه خودش رو به اون خانواده نشون بده و توانمندی هاشو به جای اینکه برای خانواده اون دختر نشون بدن، خودش نشون بده، خودش بیشتر آشناشون کنه، به محیط کار دعوتشون
درسته.
کنه، دوستانی که داره، محیطی که زندگی میکنه، شخصیتی که داره. و در نهایت هم فکر میکنم که بد نیست که برای مشاوره ازدواج حتما اقدام بکنن، حالا اگر که دختری رو هم انتخاب کردن که با همه چیزشون موافق بودن، فقط نگرانی داشتن از اینکه نکنه اینکه ایشون خانواده نداره ممکنه مشکل ساز باشه، میتونن از یک مشاوره ازدواج خوب کمک بگیرن.
خیلی متشکرم خانم نجابتیان عزیز که امروز هم مثل همیشه با ما همراه بودید و وقت ارزشمندتون رو به برنامه نیمه دیگر من اختصاص دادید. خیلی ممنونم از شما و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. تنارام و دلارام باشید.
سلام، روزتون بخیر. میفهمید خواهی شما در خدمت
هستم. آقای چه وضعی میده ساعت 9 و نیم؟
ما هدف از این برنامه ها چیه؟
واقعا مجلس خیلی جذاب و قشنگ
بود. چیزایی داشتم بگم.
ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست، دریچه ایست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید، خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت.